اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این اجماع بود. عرض کردیم ما ببینیم که اجماع منقول حجته یا نه. خب اول باید ببینیم اجماع محصل حجت هست یا اجماع محصل حجت نیست. خب اجماع ظاهر لفظش یعنی اتفاق کل. حالا اجماع علما یعنی باید همه علما، ولیکن در مذهب شیعه مقصود از اجماع علما یعنی اون مقداری که موجب میشه انسان قطع به حکم شرعی پیدا بکنه. حالا آیا اون جایی که انسان قطع به حکم شرعی پیدا میکنه مثلا مسلک ما اجماع دخولیه؟ میگن آقا ابن ادریس مخالفت کرده، میگن اشکال نداره چون ابن ادریس معلوم النسبه، یعنی معلومه که او امام معصوم علیه السلام نیست. اما آیا این معناش این است که اجماع به این میگن یا نه این اجماع نیست ولیکن در اثر و در فائده مثل اجماع؟ خب اینجا کلمات مختلفه. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه، شاید بعض دیگه مخصوصا از قدما این بحثا رو طرح کردن، شاید بعضی ها بیان استشهاد بکنن فرمایشات بعضی از قدما اصولیین را بیارن که آقا به این اجماع نمیگن. اینها برای ما اثری نداره، بحثشم به عقل قاصر فاطر ما لغوه. حالا این اجماع اسمش باشه یا نباشه، چرا؟ به خاطر اینکه ما روایتی که نداریم که اجماع علما حجته. اجماع حجته اون به حساب حرفی هم که عامه میزنن لا تجتمع امتی علی الخطا، اونم اگر باشه اونم که امتی داره، باید هم علما هم غیر علما هم فرق ضاله هم فرق غیر ضاله، یعنی فرقه حقه شیعه اثنا عشریه، مذهب حقه شیعه اثنا عشریه که خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله العظما عاشق مرتضای حائری را و خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی را و خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله ربانی شیرازی رحمت الله علیه را که این سه نفر مرد در اون مجلس قانون اساسی که چند نفر می شدن شاید بعضی مشکلات به وجود نمی آمد، ولی باید به هر چقدر خب امت اینا که اجتماع امت که فکر نمی کنم اصلا در زمان قبل از ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف اجتماع امت ظاهرا اتفاق نیفتاده، قطعا نیفتاده تا الان، از این به بعد هم نخواهد افتاد. او به دست مبارک امام زمان سلام الله علیه که اونم حالا من به حساب روایتی ندیدم که بعضی روایات دلالت میکنه که اما به حساب همه 100% خب اون وقت پس این قاتل امام زمان سلام الله علیه از کجا میاد؟ حضرت به شهادت میرسه، او بس از کجا میاد؟ حالا به حضرت او نسبت به زمان ظهور مربوط به خود حضرته، اصلا بحث ما راجع به زمان ظهور مگر اون مقداری که مربوط به حساب معرفت به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف است و الا بقیهش مربوط به خود حضرته که وقتی تشریف بیاره و انشاءالله عجل الله تعالی فی فرجه الشریف انشاءالله. خب این بحث پس فایده نداره لقب. حالا این اجماع اگر اجماع دخولی باشه، اجماع دخولی یعنی داخل این مجمعین امام علیه السلام هست. حالا ما ممکنه حضرت رو نشناسیم ولی یقین داریم حضرت داخل مجمعین سلام الله علیه تشریف دارن و اقوالی که نقل شده یکیشم قول مبارک حضرت امام معصوم علیه السلام هست. خب این اجماع در زمان غیبت حضرت حجت تقریبا موهومه. بله یک جایی یک موردی من شنیدم که در مسجد سهله مرحوم عاشق علی زاهد قمی رحمت الله علیه است کسی نقل میکرد، شاید مثلا یا نمیدونم حالا که اونجا چند نفر بودن و یقین پیدا کرد که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف داره. این که چنین اتفاقی و انسان یقین پیدا کنه، چون او خود شخصی چی بریم ما یقین پیدا کنیم همچین چیزی که در این جمع حضرت حجت تشریف داره، اینها عرضم به حضور شما حرفای بی اساس که کسی بگه آقا نه من گوشم به دهان مبارک امام زمان سلام الله علیه است و امام زمان سلام الله علیه، اینا عرضم به حضور شما افسانه و خیانت بیشتر ازش و جهالت بیشتر ازش در میاد تا اینکه حقیقت باشه. از اجماع دخولی تقریبا به حساب عطف به محال عادی نه عقل. شما آخوندا برای خداوند سبحان که رساله عملیه نوشتید، یه رساله عملیه هم برای امام زمان سلام الله علیه بنویسید. هیچ کس نمیتونه تکلیف امام زمان سلام الله علیه رو روشن، مگر این که یک روایاتی حضرت مأمور به امر به معروف و نهی از منکرن. این عرضم به حضور شما هیچ همچین چیزی اثباتش با کرام الکاتبینه و بحث در او هم عرضم به حضور شما به معنای حقیقت کلمه شاید لغو باشه. خب این نسبت به اجماع دخولی، این حرفی که مرحوم آغازیا فرموده که اگر یک کسی بیاد نقل بکنه حکم شرعی را، احتمال میدیم این از امام زمان سلام الله علیه شنیده باشه یا نه حدس زده، بگیم آقا اصالت الحس اصل اینه که از حضرت شنیده. حالا بگی آقا این که بعیده، میگه سیره عقلا بر این است که اگر خبری بشنون امر دایر بشه که حدسیس یا حسیس، حمله بر حس میکنن. اینم دیروز عرض کردیم اینطور نیست. اگر یک جایی امری بعیدی باشه و قرائنی باشه که اینجا حس نیست، اصلا در سیره عقلا چنین چیزی نیست. اما مسلک دوم که مسلک شیخ اعظم رحمت الله، مسلک شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریفه که قاعده لطف، ما به کلام شیخ طوسی که مراجعه کردیم، شیخ طوسی این فرمایش را می‌فرماید که تکلیف در زمان غیبت حضرت حجت روحی له الفدا و ارواح العالمین له الفدا بل تراب مقدم الفدا، آیا تکلیف هست یا نیست؟ خب قطعا هست، مسلمه هست. نه اجماع مسلمین، نه یهودی یا مسیحی یا همه برای خودشون یه تکالیفی قبول دارن. تکالیف منحصر به همون زمان انبیا یا اوصیاء انبیا نیست، این دیگه از هرمن الشمس. شیخ طوسی میفرماید اگر تکلیف امکان وصول نداشته باشه و به مردم واصل نشه، این تکلیف عقلا محال باشه. خب اگر همه علما در یک عصری اتفاق کردن و قول امام معصوم این نبود، یعنی حکم خداوند سبحان این نبود، خب همه مردم گمراه میشن، اون تکلیف لغوه، اون تکلیف لغوه. لذا باید امام علیه السلام یک جوری این تکلیف را بیان بفرماید، ولو به عنوان القاء خلاف در نزد یک نفر. به همین جهت این اجماع منحصر نیست به اون اجماعی که همه علما در همه اعصار، نه، اگر علمای عصر واحد هم اتفاق بکنن، اینجا عرضم به حضور شما یکیش باید حکم شرعی باشه. لذا اگر یک جایی یک عده از علمای عصر فرمودن واجبه، یک عده هم فرمودن مستحبه، خب اینجا قطعا حرام و مکروه نیست. چرا؟ چون او امکان وصول نیست، به مردم نرسیده. اگر یک نفرم مخالفت بکنه خب کافیه، فقط بایستی طوری باشه که همیشه حکم خداوند سبحان و قول امام علیه السلام در میان مردم باش. این فرمایش شیخ طوسی رحمت الله علیه خیلی عجیبه. خب همونطوری که مرحوم محقق قوچانی، عاشق علی قوچانی رحمت الله علیه در حاشیه کفایه اشکال کرده، آقا همون مصلحتی که اقتضا کرده اخفاء خود حضرت سلام الله علیه که غائب باشن، خب وجود مبارک حضرت که مهمتر از یک حکمه. خب امون مصلحت هم اقتضا میکنه که حضرت حکم بیان نفرمایه. چه فرق میکنه؟ و بعد اصلا شما آقای شیخ طوسی قبول داری که احکام به تدریج نازل شده؟ خب بله. قبول داری که نه یعنی بیان شده، نمیگم جعلش را، شما قبول داری که ائمه علیهم السلام بعضی از احکام را عامی را مثلا امام باقر سلام الله علیه فرموده خواستش در لسان مبارک حضرت رضا علیه السلام؟ چشکال داره اینه که لذا این حرف خیلی حرف سست و بی اساسیست جناب شیخ طوسی که یکی بفرماید قاعده لطف اقتضا میکنه. ثانیاً حالا اگر مثلا در شهر بغداد علما نظرشون وجوب بود، در مدینه بعضی ها نظرشون استحباب بود، خب حکم خداوند سبحان برای مردم مدینه اگر او باشه، این بغدادی ها بیچاره اصلا از او خبر ندارن. بگی نه فی الجمله برای بعضی ها برسه کافیه. خب چه میدونی شاید امام زمان سلام الله علیه برای بعضی ها فرموده. بله نه اصول هم نقض قرص نمیشه. اولا اصول همش بیان شده. ما اعتقاداتی که در اونها علم لازمه همه را ائمه علیهم السلام فرمودن. حالا اگه مردم گمراه شدن و به جهنم که گمراه شدن، اصلا اتفاقا این خلاف حکمت غیبته. اگر قرار باشه امام زمان سلام الله علیه غائب بشه بعد در زمان غیبتش تمام فیوضات و ارشادات و همه باشه، خواهی چه غیبتی شد؟ مثلا بلا تشبیه یک کشوری وقتی میگه آقا ما برای شما سفیر نداریم، بعد در سطح کاردار روابط ما هست، خب در سطح کاردار روابط ما هست، اونجا بیان بگیم آقا کاردار همه کارهای سفیر رو انجام میده، خب بگه اینطوری باشه همه کشورها میگن آقا بگه دیوانه این سفیر بفرستیم، پول بی خودی میخواد بدیم، اونا هم بگن آقا حفاظت بی خودی میخواییم چون حفاظتش به عهده اون کشوره، بگه ما الکی میخوان خرج کنیم، اما کاردار هم بس. وقتی میگه روابط ما در حد کار داره یعنی ارتباط ما با شما ناقصه، جزئیه. خب حضرت وقتی که غائبن قطعا حکمت بالغ اقتضا کرده. یا مثلا فرض بفرمایید اگر بگید نه دو نفر خب چه میدونی شاید حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف به دو نفر از شیعه ها القا کرده باشه حکم شرعی را، آقا صداش هم در نیاد، علما هم نبودن ها، همی به عوام الناس دو نفر را آقا شما صداش هم در نیارید، چه میدونی؟ مگه شما علم غیب داری؟ شاید حضرت القا فرمود. بعد حضرت سلام الله علیه ظاهرن طبق روایات ما و بعض محتمله شایدم فی الجمله مسلم باشه که یک اصحابی داره که با اون اصحاب در ارتباطه، یک افرادی داره که با اونها در ارتباطه، منتها فرق بین زمان به حساب غیبت صغرا و غیبت کبرا این بوده که اون وکلای حضرت در زمان نواب در زمان غیبت ارزم به حضور شما حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمان غیبت صغرا معلوم بودن، مردم مراجعه می کردن، مشکلاتشون رو می گفتن، سوالاشون رو می گفتن، اونا هم می گفتن این جواب از ناحیه مقدسه آمده. اما در زمان غیبت کبرا چنین چیزی نیست، ولی اینطور نیسته که ما بگیم نه قسم به حضرت عباس سلام الله علیه امام زمان با هیچ کس ارتباط نداره. نه، طبق بعضی از روایات اولاد داره و خب با اولادش با خانوادش ممکنه با یک ارزم به حضور شما افرادی که با اونها مرتبط باشه که مثلا اونها اجازه داشته باشن یه وقتایی خدمت حضرت برسن. اون تا صداش هم در نمیدونه، هیچ کس هم نمیدونه، هیچ کس هم نمیگه. اما دیگه ما نائب در زمان غیبت کبرا نداریم، نه نائب خاص داریم نه نائب عام داریم. نائب الامام غلطه. اینی که میگن آقا مراجع نواب امام زمان هستن غلطه. اصلا مراجع نواب امام زمان نیستن. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی، همه بزرگان علمای شیعه، ما نائب نداریم. بله مرجع تقلید اعلم قولش برای مردم حجت. این نهی که امون نائب امام، نه نائب امام نیست. یک روایت ولو ضعیف ما نداریم که مراجع نواب هم. ما نواب نداریم. این تعبیر نواب یه تعبیر عوامانهه. حالا تعبیر عوامانه ممکن است امام به سر صادر بشه، ممکن از یک عزم به حضور شما عوام بقال صادر بشه. خب این قاعده لطفم عزم به حضور شما یک حرفیست که اساسی نداره اصلا. ما و من یک تعجبم از امثال آقای خویی و دیگران که آقا شما قاعده لطف را اینجا به شیخ طوسی اشکال کردی، ولی همین شما سیره عقلا رو حجت میدونید. میگی چرا؟ میگید اگه در زمان امام علیه السلام مردم یک کاری کردن حضرت نهی نفرمود، ارشاد نفرمود، معناش اینه که او حجت اون عمل رو قبول داره. از کجا؟ خود چطوری که حکمت اقتضا کرد عامی را امام علیه السلام فرمود حکم واقعی را نفرمود؟ چطوری که حکمت اقتضا کرد که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف قائب باشن؟ چطوری که حکمت اقتضا کرد که بعضی از احکام، یعنی آقای خویی شما حاضری از قبر بلند بشی قسم بخوری، جناب شیخ انصاری شما حاضری از قبر بلند بشی قسم بخوری که تمام احکام شریعت مو به مو همه بیان شده به افراد به مردم، یا نه یه حدش در نزد امام زمان سلام الله علیه به ودیعه گذاشته شده وقتی تشریف بیاره بفرماید حاضری قسم بخوریم؟ فکر نمی کنم. ممکنه یه سیره ای باشه. چطوری که خب شما که میگید احکام تدریجیه بیانش، خب ممکنه این سیره در زمان مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، حضرت مصلحت نمیدونسته، بعد امام صادق علیه السلام رد فرمود. نه اگر رد اومد دست عزد حجت باشه خب وقت تشریف بیاره میرسه. چه فرق میکنه اینا که مثلا واقعا هر وقت که فکر میکنم در حجیت سیره میبینم باید آدم لباساشو در بیاره با علما دعوا بکنه. جدا
میشه در منظر امام مردم معصیت بکنن به امام ولو تذکر
خب بله خب بله به خاطر اینکه مرد وقتی که حضرت ببینه با این مردم نیمبند اگه یک کلام حرف بزنه خدا را منکر میشه. بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه الان بنده نوعی بزرگان تو خیابون را میرن خیلی خلاف شرعا رو میبینن، خیلی خلاف شرعا رو الان ما میشنویم، جرأت نمی کنیم بیان بکنیم. چرا؟ چون میترسیم بیان بکنیم اونا ریشش هم باز چیز بکنن منکر بشه. اصلا این که فرمود ان حدیثنا صعب مستصعب لا يتحمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان. خب طرف آمده خدمت حضرت وضو گرفته، ای دیده حضرت اگر بفرماید های وضو باطله الان میگه پسرهای باطل من این حضورم نمیگیرم. من خودم همین امسال ایام شهادت حضرت رضا علیه السلام مشهد مشرف میشدم، تو فاروج بود ظاهرم، رفتم وضو بگیرم، دیدم یک آقای آمد وضو گرفت مسح پا، همین تا هم میگه خورده از پنجه باشین برتر. گفتم آقا این که وضو باطله. گفت آقا عجب از تو، مگر نمیدونی که مسح پا همین مقدار کافیه؟ گفتم یا علی عجب از من. بعد دیدم که لباساش پوشید بره نماز بخونه، گفتم آقا اون وضو که باطله. گفت خداوند سبحان قبول میکنه همین رو. گفتم خب اگه قبول میکنه بی وضو هم قبول میکنه، چرا وضو گرفتی؟ خب این در زمان ائمه علیهم السلام هم هست، احتمالش نمیدی؟ هرگز بگی احتمالش نمیدم، به نظر من باید بره پای متخصص اعصاب و روان دیگه. واقعا نیچون نه، اون در سیره و غلا حجته، حجته غیر از این است که ما فردای قیامت بگیم حکم خداست. و اگر مقصود اینه که آقای من خیال میکنم شیخ طوسی این مطلب در ذهنش بوده، ما کنا معذبین حتی نبعث فیهم رسولا، من خیال میکنم این در ذهن شریفش بوده که اگر حکم بیان نشه تکلیف اسیان مؤاخذه نمیشه. خب بله ما هم میگیم نمیشه، معذورم. اونی که نمیفهمه معذوره، اونی هم که فهمید به وظیفش عمل میکنه. خب این ما یک بنای عقلانه داریم که ریشه عقلی، ما حکم عقله دیگه. همین یک بنای اون اصلا بنای عقلا غیر از حکم عقله. این بنای عقلا که مورد بحثه، چون حکم عقل که معنا نداره بگیم رد نفرموده، حکم عقل رو نمیتونه امام علیه السلام رد بکنه، چون حجیت عقل اساس دین به عقله. عقل اگه حکمی بکنه که امام معصوم علیه السلام هیچ وقت رد نمیفرماید. بله خب اون عقل نیتونه اوهامه. بله ولی ما اصلا بحث ما در سیره و غلاست. خب این قسم دوم. یک اجماعی هست، اجماع تشرفی اسمشه. اجماع تشرفی یعنی این که شخصی خدمت امام معصوم امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف مشرف شده، یا نه منحصر به امام زمان سلام الله علیه نیست، رفت متوسل شد به حضرت رضا علیه السلام، حضرت رضا بهش فرمود، چون ائمه علیه السلام که حی و میت ندارن که. منتها اینه که بگی آقا امام زمان به من فرمود، حضرت رضا فرمود، خب مردم تکسیمش میکنن. این میاد میگه اجمعت العلماء علا مثلا وجوب صلات مثلا استسقا. خب این اجماع همونطوری که مرحوم آشق علی قوچانی رحمت الله علیه فرموده، دیگرانم فرمودن، خیلی ها با شیطان ملاقات میکنن، خیال میکنن امام رضا سلام الله علیه تو گوشش. خب ما از کجا بدانیم این واقعا اونی که میگه من؟ بله بله اون به خیال خودش. ما چه میدانیم؟ از کجا یقین پیدا بکنیم که این که الان میگه حضرت به من اینطوری فرمود اونی که این آقا دیده حضرت بوده؟ از کجا میدونیم اینو؟ نمیگیم اون دروغ میگه، نه حالا برفرض راست میگه. آقا چطور الان میگن فلانی عرضم به حضور شما مرده بود یه لحظه اینطوری صحبت کرد؟ اینطوری صحبت کرد به بیمارستان قلب باید ببریش این احیای قلب بشه، چون معلومه سکته کرده بوده، ایست قلبی بوده، قلبش را افتاده. ما از کجا به قول عاشق علی قوچانی رحمت الله علیه یقین پیدا بکنیم؟ نه خواه امام صادق علیه السلام چون نشد، چون الان حضرت تا حاضر و ظاهر نیست، همه کس نمیتونه حضرت رو ببینه. امام صادق علیه السلام خونش در مدینه معلوم بوده، 10,000 نفر گفتن حضرت رو دیدیم. خب باشه، عادل سقه اشتباه میکنه، او چه میدنه؟ او چون حدس میزنه، او حدس میزنه، بعد با چشم، خب ببینه با چشم، حدس میزنه. مثل ایمان، مگه الان خیلی ها طرف میاد میگه آقا حاجی با شما رو من دیروز توی مشهد دیدم، ساعت چند؟ میگه آقا ساعت 10 صبح. میگه من ساعت 10 صبح تازه از مسجد سلماسی در رفتم دیگه، هواپیما. میگه نه تیل ارز داشتیم. میگه بابا خدا من تیل ارز چیه؟ با پام هم به زحمت را میرم، تیل ارزم کجا بود؟ بله ارزم به حضور شما، اینا ما نمیتونیم یقین پیدا کنیم. بله یه آدم عوام ساده چه میدنم چیزی باشه، خواب اون ممکنه که خروس هم که بخونه بگه الان ملک داره از بالا میگه، ما که این اجماع تشرفی هم یک حرف ارزم به حضور شما بی ربطیست. یه اجماع دیگه داریم که تو فرمایشات علما هست که شیخ انصاری هم رحمت الله علیه در رسائل فرموده، مرحوم عاشق علی قوچانی هم اینجا رو خوب رحمت الله علیه منقح کرده، ایشون هم فرموده مثلا من میام میبینم آقا خبر ثقه را که همه قبول دارن، دوران هم بین اقل و اکثر را همه قبول دارن، براءت از اکثر را همه قبول دارن. الان نمیدانم در وضو مثلا آیا مسح سر که میکشی باید به اندازه 10 سانتی بکشی یا نه مسمای مسح کافیه. میگم خب ای که دوران هم بین اقل و اکثره، دوران هم بین اقل و اکثر هم که همه مجرای براءت میدونن، بعد منویسم اجماع دارن علما بر این که مسح سر 10 سانتی لازم نیست. اصلا قول یک عالم را ندیده، این در واقع حدس زده که این زیاده توی فقه. مثلا میبینی نمیدونم سید مرتضاست کیه، ادعای اجماع میکنه که وضو با آب مضاف جایز، بعد نگاه میکنی میبینی که 98% فقها مخالفه. یا خیلی موقع میبینی این آقا ادعای اجماع کرده بر این قول، دیگری بر قول مقابل این قول ادعای اجماع کرد. نه اینکه اینا خدای نکرده دروغگو بودن، نه اینکه اینا خدای نکرده خیانتکار بودن، نه اینا همین تو ذهنشون یک کبرایی بوده، گفتن کبرا مسلمه، این که این سقراست اینم مسلمه، خب نتیجه میشه اجماعی. اینم یه حدث که عرضم به حضور شما که این از این اجماع پره، اینم که حرف ارزم به حضور شما ناتمام. یه عده دیگه هستن که مثلا اینطوری میگن، میگن اگر مثلا میرزای کوچک رحمت الله علیه مثلا و شیخ انصاری و میرزای بزرگ اینا با هم دیگه اتفاق بکنن در یک فتوایی، من یقین پیدا میکنم حکم الله همینه. از قول این سه نفر. خب بعد این آقا چی بگه؟ بگه من یقین پیدا کردم که خب مردم میگن آقا چرا یقین پیدا کردم، ای آسف این دیوانه ایش از قول سه نفر یقین پیدا کردم. میاد می نویسه اجمع العلماء، علماء اجماع کردن. آخه بابا اجماع کو؟ میگه میدونم این شرعن هم اشکال نداره، حرام نیست، به خاطر اینکه اجماع عرض کردیم یقینا اتفاق کل نیست. چون اصلا اتفاق کل امکان نداره کسی تحصیل بکنه تا نقل بکنه، به خاطر اینکه خیلی از علما کتاب ندارن، خیلی از علما بهشون دسترسی نیست، مخصوصا اون زمان خیلی از علما بیچاره اصلا علما نمیدونن. خب به قول مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه، مثلا در سن ایشون 70 سالگی مرجعیت پیدا کرد، 63 سالگی یک مختصری ولی دیگه 70 سالگی تقریبا چیز شد. خب ایشون به کبرات مرد میفرمود که سواد من که تا مرجع شدم اضافه که نشده. اینطوری نیست که طرف مرجع شد خداوند سبحان یه علمی به او بده. معمولا وقتی کسی مرجع میشه اگر سوادش افت نکنه اضافه نمیشه، به خاطر اینکه یک مقداری مشغلیت های دیگه پیدا میکنه، وقتش فکرش مشغول میشه. و قطعا آقای تبریزی در سن مثلا 50 سالگی 55 سالگی 60 سالگی خب یقینا ایشون عرضم به حضور شما سوادش از وقتی که مرجع شده کمتر نبوده. یه وقتی خودش ناراحت بود میگفت این نامه رو برای من نوشتن، یه کسی خصوصی میگفت روی نامه نوشتن خود چطور اسلام و المسلمین، برای اونی که اسمش بلد نیست آیت الله نوشتن، مخصوصا الفی زمان ناغازا که در حوزه علمیه قم دیگه تقریبا دیگه جزء مسلماته که 90% آیت الله هایی که میگن الکیه، اونایی که آیت الله هم را اگر 1000مشا 1000م هم نمیگن، چه فرق نداره که ببین برام من نوشتن حجت الاسلام و المسلمین. خب حالا اونم نمیگه و المسلمین مثلا چه علم دادی چه حجت الاسلام و المسلمین، برای پای اول هم مینوشتن هر که امامه داشت و المسلمینش هم میذاشتن. خب حالا فرض کن یک کسی آمده قول علما را چیز بکنه، تحقیق بکنه. خب قول علما را آمده تحقیق بکنه، بعد میگن آقا ببین آموزه جواد تبریزی چی میگه، میگه آموزه تبریزی کیه. حالا باز در همون زمان آموزه جواد تبریزی یه عده درس آموزه جواد تبریزی میرفتن، اونا شاید باسوادتر از آموزه جواد تبریزی بودن، حالا اونا بیچاره چی میگه؟ بابا اونه که ولش کن مده و اصلا تازه آمده نه چیز خط ریشش رو در نیامده. خب چطور میشه به حساب اجماع علما رو تحسین کرد؟ احسن میشه ظاهری، میگه خیلی خوب. ظاهری یعنی چی؟ نه اجماع معارف نیست، یعنی اونی که حکم خدا بلیسته. واقعا هم همینطوره. الان هم شما در هر عصری صاحب نظر در حوزه علمیه مثلا نجف 3 نفر بودن، بقیه دیگه حواشی بودن. خب میگه اون 3 نفرم که قولشون من بده. خب این اجماع هم که عرضم به حضور شما اصلش بیفایده، به خاطر این که میگه آقا اون آقا خوشبین بوده یا میشناخته. خب الان شما نگاه کن نوع اینایی که به درس یک استادی میرن فتاواشون فهمشون مثل استادشونه نوعاً، هر چقدر قوی باشن ولو نابغه باشه. این نه این که اینا بی سواده، نه اونطوری که کسی که درس میاد مطالب را یکی یکی میپرسه، اونطوری که او مسلطه بر این مطالبه، قطعا او چیز مسلط نیست، اونی که کتابش خونده مسلط نیست. الان مثلا میبینی آقای خویی رحمت الله علیه فرمایشات آقای نائینی را نوعا قبول میکنه، یا آقای دیگه میبینی اگر آقای نائینی یک فرمایشی فرموده که 4 حرف 5 اشکال کرده، این معناش این نیست که آقای خویی مثلا استعداد نداره فهم نداره. چطور فهم نداره؟ اگر استعداد نداره فهم نداره، پس این همه مجتهد را در دنیا کی تربیت کرده؟ خب این به خاطر اینکه اونطوری که او کلمات آقای نائینی را هضم کرده، از کتاب که نمیشه هضم کرد، اصلا از درس هم کسی ملا نمیشه. هیچ کس، من یک نفر سراغ ندارم که درس آقای خویی رفته و در مجالس آقای خویی خصوصی با او انقلت و قلت نکرده. من یک نفر سراغ ندارم که ملا باشه. هر کس در حوزه علمیه نجف و قم سراغ داره به ما هم معرفی کنه تا ما یک کیلو کباب حسابی بهش بدیم. کسی نیست، چون درس در واقع یک مطالب کلی گفته میشه. بعد اونی که تو در اصلا مرحوم آقای تبریزی وقتی که رفت نجف درس آقای خویی چند جلسه رفت گفت ای بابا ما عمر ما رو هدر کردیم، اینا که در قوم هم بود دیگه برای چه آمدیم اینجا. نرفت درس. بعد آقای خویی او رو یه روز دید، میرزا چرا به درس نمیای؟ با من و من که یعنی ما دیگه چیزی نداریم. فرمود بیا منزل. رفتم منزل دیدم ای بابا ما تازه به تعبیر من با سوتی ما رو زیر بغل ما بگیریم بیمیم که بله آقای خویی درس بخونیم. قطعا مرابطه با استاد در علمیت دخیله. خب او بوده یا ما چه میدونیم؟ لذا اینا هیچ کدامش اجماعی نمیشه که محصلش به درد بخوره تا منقولش بشه. یک قسم اجماع هست که نه، فقها من الصدر الى زمان ناهازا، معارف غیر معارف، همه هر کس که آمده این فتوا رو داده. این اجماع گفتن خب ما یقین پیدا میکنیم که دیگه حکم خداوند سبحان همینه. چرا؟ چون که اگر حکم خداوند سبحان این نباشه، این از دو حال خارج نیست. یا اینکه خدای نکرده این فقها همینطور تحقیق نکرده، علم نداشته، نستجیر بالله، افتراء علی الله بستن، که این در فقهای شیعه یکیش احتمالش نیست. شما الان نگاه نکنید حوزه به هم ریخته. بعضی ها به خاطر مستأکل العلم هستن، متاسفانه به خاطر ریاست دنیا، حب دنیا، مال دنیا به دین خدا خیانت میکنن، و الا اون اصلش ارزم به حضور شما یک مطلبی بوده که یکیش هم سابقه نداشته که فقیهی بیاد خیانت بکنه. میمانه به این که همه اینا اشتباه کردن، همه اینا نفهمیدن. خب اینم که همه اینا اشتباه کردن، همه اینا نفهمیدن، این چه جور مطلبی بوده؟ مطالبی که خیلی واضحه، اینا بعضی هاشون اشکال میکنن. چه مطلبی بوده که همه اینا نفهمیدن؟ حالا من میخوام بفهمم. چنین چیزی عقلا محال نیست، چون به هر جهت اینا معصوم نیستن. ولیکن عادتا انسان اطمینان داره که اجتماع همه این فقها بر خطا تقریبا خیلی خیلی بعیده و علم عادی پیدا میکنه انسان. ما حالا اینم نمیگیم، ما میگیم حالا شما اگر آمدی میگی آقا اجماع بی خود، اجماع بی خود، غیر معصوم، غیر معصوم. خب میخوای رجوع کنی به چی؟ مثلا اجماع داریم بر نجاست خمر، حالا شما میخوای به چی رجوع کنی؟ به کل شئ لک طاهر؟ کل شئ لک طاهر اطلاقه در سیره عقلا، اطلاق خودش به سیره عقلاست. اگر در سیره عقلا یک جایی همه این کل شئ لک طاهر را دیدن، در این حال فتوا به نجاست دادن، شما این وسط بیایی بگی ها نفهمیدم کل شئ لک طاهر، این دلیل بر حجیتش کو؟ این سیره کو؟ لذا اصلا نمیشه تمسک کرد به اصل عملی یا به ظهور. حتی مثلا یه وصیت نامه ای در آمده، یه وقف نامه ای در آمده که همه گفته ها نوشته که از اموال من در دهه فاطمیه در مسجد سلماسی 5 روز روزه بدید. دیدم که همه این روزه را میرن تو چلخترون میدن. یه مسجد اونجا هست. آقا اسم این مسجد چیه؟ میگه این مسجد زینبیه مثلا. میگه مسجد سلماسی؟ میگه نه آقا، مسجد سلماسی توی اون چهارراه بیمارستان اونجا، یخچال قاضی اونجاست. خب حالا یه کسی بیاد بگه آقا نه نه، از امسال روزه رو باید تو همین مسجد سلماسی بدی. خب بهش نمیگن بی عقل، این مسجد سلماسی بوده، همه هم بلد بوده، یک نفرم اون مسجد سلماسی نمیگفته، ولی در عین حال 500 سال این وقتنامه همه روزه رو میبرن به اونجا. بعد شما بیاد میگی نه آقا من چیکار دارم؟ ظواهر حجت است. میگن آقا ظواهر است، خونه بابات آمده حجیتش. خب در سیره عقلا وقتی بیان بگن آقا، میگه آقا تو چرا این کارو میکنی؟ لابد یه چیزی بوده که نرفتن اونجا. هر کس بگه غیر زینه، به نظر من اصلا نمیگم اصول نخونده، این نصاب استبیان هم یعنی ظاهرا چیز نداره، یعنی مشاعرش کار نمیکنه که بخواد درس بخونه. خب این مطلب واضح است. ما این اجماع را ازش رفعیت نمی کنیم. اما حالا این اجماع محصل بود، منقولش چی؟ ولی کلام تتمتون انشاءالله شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.